ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که یک سخنگوی وزارت دفاع میگوید از تمامی کسانی که در برابر طالبان میجنگند حمایت میکنند.
در مجموع کسایی که میایند او طالبانه در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، وزارت دفاع افغانستان را حمایت خواهد کرد.
صحبت با یک تحلیلگر در این مورد. در هرات یک شفاخانه نو بیماری کووید 19 به کار شروع کرد. یک مریض میگوید:
مریضی سخت بالا بوده. دکتر صاحب با واقعا خیلی خدمت سعی کردم.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی، سازمان جهانی صحت میگوید که واکسین کرونا در برابر نوع دلتا این ویروس هم مؤثر است. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. دختران ورزشکار بلخ از برگشت طالبان هراس دارند. یک تن از آنان گفت:
شخصا خودم واقعا هراس دارم که اگر طالب بیاید آیا ما میتونیم که ورزش بکنیم.
در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
وزارت دفاع آمریکا میگوید با در نظر داشت وضعیت و حملات طالبان احتمال دارد سرعت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تغییر کند. مقامات اوروزگان از خروج نیروهای افغان از تنها پایگاه نظامی در ولسوالی چوره خبر دادند. احتمال دارد نوع جهش یافته هندی ویروس کرونا یا دلتا در برابر واکسین یک اندازه مقاومت داشته باشد. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید با در نظر داشت افزایش خشونت‌ها و حملات طالبان احتمال دارد که سرعت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تغییر کند. جان کربی سخنگوی پنتاگون شام دیروز در صحبت با خبرنگاران تاکید کرد که تاریخ تعیین شده خروج کامل از ساکر آمریکایی از افغانستان تغییر نکرده، اما احتمال دارد سرعت خروج نیروها تغییر کند.
هر روز وضعیت در افغانستان تغییر می کند. طالبان به حملاتشان ادامه داده، مراکز ولسوالی ها را هدف قرار می دهند و سطح خشونت ها هنوز هم بسیار بلند است.
به اساس اعلام جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، خروج نیروهای این کشور از افغانستان تا 11 سپتامبر تکمیل خواهد شد. اما سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته از نیروهای افغان حمایت خواهد شد. اردوی آمریکا در ماه گذشته چندین پایگاه مهم را به جانب افغانستان سپرده است. مقامات اوروزگان از خروج نیروهای افغان از تنها پایگاه نظامی در ولسوالی چوره خبر دادند. گفته می شود این ولسوالی عملاً به دست طالبان سقوط کرده است. قول اردوی 205 اتل در اعلامیه گفته که به اساس تصمیم شورای نظامی، به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی، کارکنان و تجهیزات این پایگاه از ولسوالی چوره به ترینکوت انتقال داده شده است. به گفته قول اردوی اتل، این پایگاه در تأمین امنیت مؤثر نبوده. ولسوالی چوره از حدود 2 هفته در محاصره طالبان است و اخیراً ولسوالی خاص اوروزگان نیز سقوط کرد. در این ماه این 4مین ولسوالی اوروزگان است که به دست طالبان افتاده. رئیس جمهور افغانستان میگوید عثمان کاکرل از روند صلح افغانستان حمایت میکرد و مخالف مداخله خارجی در افغانستان بود. عثمان کاکرل رهبر حزب نشنل عوامی در ایالت بلوچستان و سناتور سابق پارلمان پاکستان دیروز پس از عملیات جراحی در شفاخانه آقاخان در کراچی وفات کرد. خوشحال پسر عثمان کاکرل به رادیو آزادی گفته که پدرش کشته شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در صفحه فیسبوک برگ نوشته که عثمان کاکل علیه ظلم مبارزه می کرد و مرگ او را ضایعه بزرگ خوانده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. خواهر مقتدر رهبر کوریای شمالی احتمال از سرگیری تلاش‌های دیپلماتیک با واشنگتن را رد کرده، گفته که توقع ایالات متحده برای گفتگو آنها را بیشتر مایوس خواهد ساخت. این اظهارات کیم یو جونگ، یک مقام ارشد حزب بر سر اقتدار کوریای شمالی محسوب می‌شود، توسط رسانه‌های دولتی آن کشور امروز نشر شده. قبل از این جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا اظهارات اخیر رهبر کوریای شمالی را که گفته بود این کشور هم برای مذاکرات و هم مقابله باید آمادگی داشته باشد، اشاره های قابل توجه خوانده بود. قرار است جان سالیوان سفیر ایالات متحده آمریکا در روسیه این هفته به مسکو بازگردد. آقای سالیوان حدود دو ماه قبل پس از تشدید تنش‌ها بین ایالات متحده آمریکا و روسیه مسکو را ترک کرده بود. به اساس اعلامیه وزارت امور خارجه آمریکا، جان سالیوان به مسکو باز می‌گردد، زیرا ایالات متحده آمریکا می‌خواهد کانال‌های ارتباطی خود را با دولت روسیه باز نگه دارد تا از منافع آمریکا حفاظت کند و خطر بحران در روابط با روسیه را کاهش دهد. قبل از این آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در ایالات متحده آمریکا به تاریخ 20 جون به واشنگتن برگشت. احتمال دارد نوع جهش یافته هندی ویروس کرونا یا دلتا در برابر واکسین یک اندازه مقاومت داشته باشد. ماریا وانکارخو، یک کارشناس سازمان صحی جهان، امروز گفت که شواهد نشان دهنده کاهش موثریت واکسین ها در برابر ویروس دلتا است، اما او گفته که واکسین ها در کل هنوز هم در برابر ویروس کرونا بسیار موثر هستند. به گفته ماریا وانکارخو، واکسین ها در کاهش حالات شدید بیماری و تلفات از جمله در برابر نوع جهش یافته هندی ویروس کرونا موثر هستند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزارت دفاع افغانستان می گوید از تمامی کسانی که با نیروهای امنیتی در برابر طالبان می جنگند حمایت می کند. وزارت دفاع در حال این سخنان را بیان می کند که در بیشتر ولایت‌های شمالی قیام‌های مردمی به رهبری قماندانان پیشین جهادی راه اندازی شده و آنان در برابر طالبان سلاح برداشتند. در این گزارش به جنگ در ولایت‌های مختلف کشور و مسلح شدن مردم در برابر طالبان پرداخته شده است.
شدت جنگ در ولایت‌های مختلف کشور و قیام‌های مردمی در برابر مخالفان. وزارت دفاع افغانستان از پسگیری ولسوالی دوشی بغلان و ولسوالی بلخ مزار شریف در 24 ساعت اخیر خبر می‌دهد. مردم نیز از شدت جنگ به تنگ آمده و در برابر طالبان سلاح برداشتند. در ولایت شمالی بلخ، عطا محمد نور، والی پیشین این ولایت و از اعضای برجسته حزب جمعیت اسلامی، از مردم خواسته است در برابر طالبان به پا خیزند. او به رسانه‌ها گفته که خواستش از مردم این است که در برابر طالبان بسیج شوند. از سوی دیگر عباس ابراهیم‌زاده، رهبر حزب وحدت، نیز از افرادش همین درخواست را کرده است. از این میان گفته شده که شورای مجاهدین ولایت پروان نیز در جنگ علیه طالبان اعلان موجودیت کرده است. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، امروز به رادیو آزادی گفت از تمام کسانی که در کنار نیروهای امنیتی در برابر طالبان می جنگند حمایت می کند.
در مجموع کسایی که میایند و طالبانه در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ایستاده میشن و علیه طالبان مبارزه میکنن، وزارت دفاع افغانستان، نهادهای دفاعی امنیتی افغانستان و را به گونه لازم حمایت خواهد کرد، از زمینه سازی یا فراهم سازی سلاح و مهمات گرفته تا دیگر ضروریاتی که به خاطر مبارزه نیاز است.
وزارت دفاع در حال حمایتش را از خیزش های مردمی اعلان کرده که جنگ در بیشتر ولایت های کشور شدت گرفته است. از سوی دیگر رسانه های داخلی گزارش می دهند که منطقه شیرخان بندر در مرز میان افغانستان و تاجیکستان نیز به دست طالبان افتاده است، اما حکومت تاکنون در این باره به گونه رسمی چیزی نگفته است.
گزارش بود در مورد این که وزارت دفاع افغانستان می گوید از تمامی کسانی که با نیروهای امنیتی در برابر طالبان می جنگند حمایت می کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان صحی ولایت هرات بسترهای بیشتری را برای درمان و مراقبت از بیماری کووید 19 تدارک می‌بینند. تا جلو بلند رفتن آمار تلفات را بگیرند. این مسئولان میگویند که دستگاه تولید اکسیژن برای 65 بستر به زودی در شفاخانه کووید شهیدایی هرات نصب می شود تا کمبود اکسیژن رفع شود. در این مورد گزارش داریم که با هم میشنویم.
نفس های بیماران با وضعیت وخیم کرونا بستگی به دستگاه های ونتیلاتور دارد. اینجا شفاخانه کووید شهیدایی هرات است. زهرای 40 ساله روزهای بهبودی کرونا را در مرکز درمانی کووید شهیدایی سپری می کند. خواهر زهرا به اثر ابتلا به کرونا جان باخت و مراقبت از خواهرش ویرا نیز به این ویروس همگیر مبتلا کرد.
نفس تنگ بودیم، درد سر بودیم، تودشتیم، فراشادشتیم، استخون درد بودیم، کمر درد، پا درد، سر درد، امینار همه داشتیم. میرمینی خدا حال ساعت ما کمی خوب شده، بیتر شده. امی دکتر صاحبا خیلی رسیدگی کردن، خیلی مشکلات ها برطرف کردم.
مسئولان صحی هرات میگویند که در موج سوم شیوع کرونا بی‌پروایی هراتیان به بلندترین حد رسیده است و کمتر کسی ماسک میپوشد و نکات صحی را مراعات میکند. ابراهیم 50 ساله کرونا را جدی نمی گرفت و حالا به این ویروس مبتلا شده است. او ساکن اصلی ولسوالی پشتون زرغون است و بدشواری نفس می کشد.
من تخمین 25 روز میشه به مریضی مبتلا شدم. خیلی مشکل تیر شد. مریضی سخت بالا می تیر. دکتر صاحب با واقعا من خیلی خدمت سعی کردم.
در حدود 180 بیمار مبتلا به کرونا در شفاخانه های کووید هرات بستری هستند. کمبود اکسیژن مشکل اصلی است. اما محموله بیستونی اکسیژن کمکی ایران وارد هرات شده و به شفاخانه های کووید توزیع می شود. آصف کبیر، معاون صحت عامه هرات، از بلند بردن ظرفیت شفاخانه کووید شهیدایی و همچنین نصب دستگاه تولید اکسیژن در این شفاخانه خبر می‌دهد.
بحث انکشاف شفاخانه برای 130 بستر هست، 50 بستر دیگه هم افزایش پیدا می‌کنه که 180 بستر و دوامدار می‌تونه خط تولید اکسیژن ما در شفاخانه شهید بسیم با نصب دستگاه برای ظرفیت 65 مریض مورد نیاز مرفوع.
هرات کانون شیوع کرونا در سطح افغانستان است. و بر روایت مسئولان صحی، آمار مبتلایان به کرونا به بیش از 10700 تن رسیده که از این میان نزدیک به 500 تن جان باختند. اما برخی از آگاهان به این باورند که این آمار واقعی مبتلایان و فوتها نیست، چرا که به گفته آنها بسیاری موارد به صورت رسمی ثبت نشده است.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین و از زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین کوشش بکنین که دستاتون را با صابون و آب پاک بشوین و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است اونجا تشریف نبرین.
و حالا هم شنوندگان گرامی مروری داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
مسئولان اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگویند کار ساخت بند برق شورابک در بدخشان تکمیل شده و به زودی به بهره برداری سپرده می شود. نظام الدین خپلواک سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که این بند به کمک آلمان به هزینه 45 میلیون یورو ساخته شده است. با گفته او این بند برق با داشتن 3 توربین ظرفیت تولید 7.5 میگاوات برق را دارد و برای 25000 خانواده در شهر فیض آباد برق فراهم می کند. وی گفت که کار این بند در مدت 5 سال تکمیل شده است. حکومت افغانستان پیش از این به شمول بند کمال خان شمار دیگر از بندهای آب را به بهره برداری سپرده است. افغانستان برای تولید برق ذخیره کردن آب و برای ایجاد بندهای برق بهترین شرایط طبیعی را دارد، اما به سبب عدم مدیریت درست نزدیک به 70% آب با کشورهای همسایه سرازیر می شود. وزارت صنعت و تجارت افغانستان از افتتاح یک مرکز واحد اسناد تجارتی در ننگرهار خبر داده است. فواد احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این مرکز در گمرک ولایت ننگرهار برای تعیین مراحل اسناد کالاهای صادراتی و فراهم ساختن سهولت‌ها از بودجه توسعه حکومت به هزینه 3 میلیون افغان ایجاد شده است. و گفت که ایجاد این مرکز بیشتر مشکلات تاجران را رفع میکند و زمان طی مراحل اسناد را به کمتر از یک دقیقه کاهش میدهد. با گفته مسئولان وزارت صنعت و تجارت افغانستان، در نظر است که چنین مرکز در ولایت های کابل و قندهار هم ایجاد شود تا از مشکلات تاجران کاسته و طی مراحل اسناد آنها در کمترین وقت انجام شود. این هم نرخ اسعار خارجی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 79 افغانی و 10 پول، یک یورو 94 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 108 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپی هندی 1065 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 495 افغانی.
مروری بود بر خبرهای اقتصادی افغانستان. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم یک مطلب مهم جهانی داریم. سازمان صحی جهان میگوید واکسین ها در برابر نوع دلتای ویروس کرونا هم خیلی مؤثرند. اما این سازمان گفته که ویروس دلتا یا نوع جهش یافته ویروس کرونا در هند امکان دارد در برابر واکسین تا حد مقاومت داشته باشد. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد با هم میشنویم.
ماریا وان کرخوف، یک کارشناس سازمان صحی جهان، میگوید که برخی از شواهد نشان دهنده کاهش موثریت واکسین در برابر ویروس نو دلتا است. نو دلتای ویروس کرونا برای نخستین بار در هند شناسایی شد. اما خانم کرخوف گفت که واکسین ها در کاهش حالات شدید بیماری و مرگ میر از جمله در برابر ویروس نو دلتا موثرند. این متخصص سازمان صحی جهان امروز سه شنبه بیشتر چنین گفت: در حالی که شاهد کاهش موثریت واکسین هستیم، اما دیده شده که واکسین ها در میزان شدت بیماری و مرگ و میر مشمول ضد کووید نو جهش یافته دلتا موثر است. بریتانیا در اوایل این ماه به علت شیوع ویروس نو دلتا مرحله بازگشایی کاربار و مکانهای عامه را 4 هفته به تأخیر انداخت. در حال حاضر موارد مثبت نوع ایندی ویروس کرونا از پرتغال گرفته تا روسیه رو به افزایش بوده. در ایالات متحده، جایی که اکثریت واکسین شده، مقام‌های صحی میگویند که نوع دلتا در تابستان ممکن بر بخش صحی این کشور به نوع فشار وارد کند. هرچند عفونیت و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا به دلیل واکسین در ایالات متحده کاهش یافته، اما شواهد روزافزون همگیری ویروس جهش یافته کرونا در میان افرادی که واکسین نشده دیده شده است. در اسرائیل، مقام‌های صحی خواستار واکسیناسیون نوجوانان از سن 12 تا 15 ساله شدند. این در حالی است که نگرانی‌ها از همه‌گیری انواع ویروس کرونا در اسرائیل افزایش یافته است. 55% مردم اسرائیل در برابر کووید 19 واکسین شدند. واکسین فایزر، بیو انتیک. بلومبرگ میگوید که یک مطالعه نشان می‌دهد که موارد مثبت نوع دلتای ویروس کرونا در ساعاتی که تعداد واکسین شده ها کمن خیلی سریع شیوع می‌کند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و حالا هم مروری داریم بر خبرهای بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه‌های امروز کابل در مطالب تحلیلی سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به آمریکا و سقوط ولسوالی‌ها به دست طالبان را بررسی کردند. روزنامه دولتی هیواد نوشته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نشست با چهره‌های سیاسی و جهادی کشور در پیوند با آوردن صلح و به خصوص وضعیت جاری در کشور و سفرش به آمریکا مشورت کرد. روزنامه افزوده است که این نشست در حال برگزار شد که از یک طرف روند گفتگوها با طالبان در قطر متوقف شده و از سوی دیگر جنگ شدت گرفته است. با نوشته روزنامه، پس از آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان، تلاش ها برای گشودن باب جدید مشارکت و همکاری با آمریکا، ناتو و جامعه جهانی در جریان است. با باور نویسنده هیواد، در این نشست هر تاکید شده که پروسه صلح اولویت حکومت افغانستان است و تمام گام های آینده برای آوردن صلح برای این روند با تفاهم و اجماع برداشته می شود. نویسنده به این باور است که پاکستان از تروریسم حمایت می کند و نگران دیدار غنی با بایدن است. با نوشته ایواد این نگرانی در اظهارات اخیر وزیر خارجه پاکستان واضح شد. اما روزنامه مسیر نوشته است که محمد اشرف غنی در سفر به امریکا چند خواست مشخص خواهد داشت. با نظر روزنامه ادامه کمک ها با حکومت فعلی خواست نخست محمد اشرف غنی است، اما امریکا بارها گفته که به کمک هاش ادامه می دهد، ولی در افغانستان توافق به میان آید که طالبان هم در آن شریک باشند. نویسنده افزوده که خواست دیگر محمد اشرف غنی این است که امریکا با تمویل مالی و تجهیز نیروهای افغان ادامه دهد. با باور نویسنده هرچند امریکا با ایجاد تغییر این کار را می کند، اما اینکه در چنین شرایط دشوار نیروهای امریکایی حمایت هوایی خواهند کرد، این خواست پذیرفتنی به نظر نمی رسد. روزنامه تخمین کرده است که خواست دیگر محمد اشرف غنی این خواهد بود که برای طالبان مشروعیت سیاسی داده نشود و در برابر با حکومت و یا بالاتر از آن دانسته نشوند. اما با باور مسیر به نظر نمی رسد که امریکا با این خواست محمد اشرف غنی بله بگوید، چرا که امریکا خود با طالبان گفتگو کرده، تفاهم نامه امضا کرده است و مشروعیت سیاسی به این گروه داده است و حالا عقب نشینی نخواهد کرد. اما نویسنده با اشاره به تمام این مسائل تاکید کرده است که رهبرانی که به امریکا می روند باید درک کنند که آن کشور به افغانستان با دیده گذشته نگاه نمی کند و تمرکزشان باید بر کمپاین برای تفاهم سیاسی و جلب حمایت ها باشد. روزنامه هشت صبح سر مقاله خود را با اشاره به تجدید جنگ و سقوط ولسوالی ها نوشته است که در حال حاضر جنگ از قریه ها به مراکز ولسوالی ها رسیده است و بالاخره به مراکز ولایت هم خواهد رسید. با گفته روزنامه در حالی که ادامه درگیری ها از تحمل بیرون شده و حالا نیاز است که حکومت با کمک مردم در برابر طالبان بیستد، با نوشته روزنامه در بسیاری از مناطق دیده شده است که طالبان مردم عام را سپر قرار دادند و این باعث نارضایتی مردم شده است. روزنامه تاکید کرده که حکومت باید از این فرصت استفاده کند و مردم را به بسیج ملی فراخواند.
زنان ورزشکار در ولایت بلخ از افزایش ناامنی و ترس از برگشت دوباره طالبان نگرانند. اداره ورزش بلخ نیز گفته که افزایش بی‌پیشینه ناامنی در این ولایت و تهدیدهای پیهم طالبان سبب کاهش حضور زنان در اماکن ورزشی دولتی و خصوصی شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بعد از امی سقوط رژیم طالبان اونا بانوی بودیم که در بلخ فعالیت داشتیم و که بیش از 8 تیم
سویتا افغان مسئول تیم فوتبال بانوان در بلخ است. او که 28 سال دارد از 3 سال به این سو مسئولیت رهبری تیم زنان فوتبالیست در بلخ به عهده است. سویتا یکی از صدها ورزشکار در شهر مزار شریف است که تازه افزایش ناامنی و تهدیدها از سوی طالبان فعالیت ورزشیش را کمرنگ کرده. او به رادیو آزادی میگوید که مسئولیت رهبری 8 تیم فوتبال زنان را دارد که تعداد مجموعی این ورزشکاران به 150 تن میرسد. بانو افغان میگوید از یک ماه به این سو خانواده‌اش بارها مانع حضوری وی در ورزشگاه شده است. وی گفت که علت اصلی ممانعت فامیلش شدت یافتن ناامنی و بیشتر شدن حملات انفجاری در ولایت بلخ است. او افزود
ناامنی به حد شده و همه خود موضوع خود طالبا هم در قبال ورزش های بانوان این تاثیر منفی داره و ما هم شاهدی هستیم که اگر طالبان جون بیارن هیچ یک از بانوان نمیتونن که ورزش بکنن به خصوص فوتبال.
محمد ابراهیم عثمانی رئیس اداره تربیت بدنی و ورزش بلخ نیز میگوید که ترس از برگشت طالبان و گسترش حملات این گروه در ولسوالی های مختلف این ولایت عامل اصلی کاهش حضور زنان ورزشکار در اماکن ورزشی است. شازی عتیقی مسئول ارتقای ظرفیت ورزشکاران زن در بلخ هم گفته که به گونه رسمی و غیر رسمی 4000 ورزشکار زن در رشته های مختلف در مزار شریف مصروف تمرینات بودند، اما او افزوده که اکنون این رقم 50% کاهش یافته است. او نیز ممانعت خانواده ها به دلیل ناامنی را عامل اساسی نرفتن دختران به ورزشگاه ها عنوان کرده، اما او افزوده که شیوع موج سوم ویروس کرونا نیز بر حضور زنان در ورزشگاه ها تأثیر گذار بوده است. شازیه میگوید که با توجه به شدت ناامنی ها در سرتاسر کشور، اکثر ورزشکاران زن به شمول خودش نگران برگشت زنان به دوران مشابه به حاکمیت طالبانند. او بیشتر گفت
شخصا خودم واقعا حراس دارم که اگر طالب بیاید آیا ما میتونیم که ورزش بکنیم؟ آیا تنها ورزش نه؟ آیا ما میتونیم که بالای این وظیفه که داریم میتونیم حاضر باشیم یا خیر؟ واقعا گویا که من ایجای اصلا پیشبینی کرده نمیتونم، اصلا فکرش کرده نمیتونم که وقت طالب بیایم من چی خواد کردم.
بانو عتیقی میگوید که حکومت باید در راستای تامین امنیت زنان ورزشکار در بلخ اقدامهای عملی بردارد. عادل شادل سخنگوی پلیس بلخ بر رادیو آزادی گفته است که در تلاش تامین امنیت اماکن ورزشی زنان در بلخ است. او همچنین گفته اگر تهدید خاصی علیه کدام ورزشکار زن در بلخ متوجه باشد، آنها باید به موقع تهدید را با اداره مبارزه با تروریسم شریک بسازند. عادل افزود
ما به خاطر تامین امنیت نه تنها ورزشکارا بلکه در کل همه مردم افغانستان متحد هستیم که تامین امنیت بکنیم تا اینا در فضای امن و در فضای مسکون تا به کاروبار و زندگی و به شغلی که دارن مصروف باشند.
در این حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز از کم شدن حضور زنان در ورزشگاه ها ابراز نگرانی کرده است. سید محمد سامه مسئول دفتر صحبی این کمیسیون در شمال گفته که ناامنی در کنار صدمه زدن بر کار و فعالیت تجارتی عرصه ورزش در بلخ را نیز زیانمند ساخته و حضور زنان در ورزشگاه ها را کاهش داده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفته است که تاکنون ترور ورزشکاران و یا ایجاد تهدید برای آنها در برنامه این گروه جا ندارد. هرچند طالبان گفتند که به تامین حقوق زنان متعهد هستند، اما در زمان حکمرانی این گروه در دهه 90 در افغانستان دروازه های مکتب بروی زنان مسدود بود و آنها بیرون از منزل حق کار را نداشتند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
استفاده رو به افزایش از تکنولوژی برخی از بازی های سنتی را کمرنگ کرده است. بیشتر کودکان حالا کمتر به بازی های محلی علاقه می گیرند و با آنها کمتر می پردازند. گزارش در همین مورد داریم که با هم بشنویم.
خیر محمد 15 ساله و بسیاری از همسالانش از توپ دنده، دندکلک و تشلبازی چیزی به یاد ندارد. بازی های سنتی که روزگاری پدرش و همسالان او در جوزجان و دیگر مناطق افغانستان از آن لذت می بردند. خیر محمد در مکتب ابن یمین شبرغانی درس می خواند. او برادی وازادی می گوید که حالا بسیاری از کودکان سرگرم بازی های کمپیوتری هستند.
در خانه باشیم هم در مکتب باشیم هم حالی تلفن است، حالی کمپیوتر، کلک چیز است، موبایل است، گیم بازی می کنیم. حالی سابقه بازی ها از بین رفته، زیادتر گیم بازی می کنیم.
او روزانه 1 تا 2 ساعت با بازی های کمپیوتری ویدیو گیم مشغول می شود و این بازی را خیلی ها دوست دارد. فخریه معلم در یکی از مکاتب شبرغان هم در مورد گستردگی بازی های کمپیوتری سخن میگوید.
شاگرد که در صنف آمد موبایل در دستشان است، با موبایل مصروف میباشند و امی بازی های سنتی از بین رفته.
روز محمد 45 ساله از روستای یکباغ شبرغان است. او بازی های وطنی را که در 15 سالگی بازی میکرد به یاد میآورد.
چلک بازی میکردیم، توپ بازی میکردیم، پلوانی بود، شله بازی میکردیم، بجل بازی خواه جیبای ما این پر میشد پاره میشد، باز غلک بازی میکردیم، بیکار میماندیم، پلخمان بازی هم میکردیم سر.
دکتر اسماعیل شیوا حضرتی به صفت مسئول بخش روانشناسی شفاخانه ولایتی جوزجان کار میکند. به نظر او دسترسی کودکان در خانواده با بازی های کمپیوتری خیلی آسان شده، پدران و مادران توازن را مراد نمیکنند. به گفته شیوا حضرتی دسترسی کودکان و اطفال با گیم بازی های غیر استاندارد خوشونت آمیز کمپیوتری می تواند روی شخصیت آینده آنان تأثیر عمده‌ای داشته باشد. بدین ترتیب شماری از کودکان که به نوعی درگیر وابستگی شدید به بازی های کمپیوتری هستند ممکن است دچار اعتیاد نیز شوند. برخی دیگر از روانشناسان به این نظرند که استفاده از حد از تکنولوژی بر عواطف کودک تأثیر ناگوار دارد. سید اسماعیل مشفق سانجی یکی از فرهنگیان شمال است. به فکر او بازی های سنتی در جوزجان و دیگر مناطق افغانستان کاملا به بازی های عصری به علت کم توجه مسئولان جای خالی کرده است. او گفت مهم این است که یک ملت با هویت فرهنگی خود زنده است.
و جالب از اینکه من در دو کشور سفر کردم، یک در هندوستان و دیگرم در ازبکستان. در ازبکستان 3 بار رفتم و در هندوستان هم 1 بار. عملا ما تحقیق کردم، حتی در هندوستان باز فکر که مدنیت به سطح عالی خود رسیده، ما عملا دیدم که بازی‌های سنتی سیک‌ها، هندوها، ادیان‌های دیگر و حتی مسلمان‌های هندوستان به حالت خود حفظ شده بود.
پس آقای مشفق پیشنهاد می‌کنند
افغانستان در پهلوی که جامعه را به سوی مدنیت می‌برند، همان بازی‌های سنتی قدیمی را هم حفظ کنند که جزء از فرهنگ عنعنوی ماست. رادیو آزادی.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید با در نظر داشت وضعیت و حملات طالبان احتمال دارد سرعت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تغییر کند. مقامات اروزگان از خروج نیروهای افغان از تنها پایگاه نظامی در ولسوالی چوره این ولایت خبر دادند. رئیس جمهور افغانستان میگوید عثمان کاکرل از روند صلح افغانستان حمایت میکرد و مخالف مداخله خارجی ها در افغانستان بود. مسئولان اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگویند کار ساختن بند برق شوراپک در بدخشان تکمیل شده و به زودی به بهره برداری سپرده می شود. خواهر مقتدر رهبر کوریای شمالی احتمال از سرگیری تلاش های دیپلماتیک با واشنگتن را رد کرده. نیکول پاشینیان سرپرست صدارت ارمنستان ادعا کرده که در انتخابات اخیر به پیروزی چشمگیر دست یافته. قرار است جان سالیوان سفیر ایالات متحده در روسیه این هفته به مسکو بازگردد. ایالات متحده ای آمریکا بر چند مقام و نهاد دیگر بلاروس به خاطر نقض حقوق بشر و تضعیف دموکراسی تحریم های را وضع کرد. احتمال دارد نوع جهش یافته هندی ویروس کرونا یا دلتا در برابر واکسین یک اندازه مقاومت داشته باشد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم توجه کنید به این برنامه رادیو آزادی.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در قطر با تازگی گفته که این گروه به برقراری صلح و حفظ حقوق مردان و زنان در افغانستان متحد است. این اظهارات در حال است که جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف افغانستان شدیدتر شده. خبرهای هم میرسد از سقوط برخی از ولسوالی‌ها به دست طالبان و دست به دست شدن برخ دیگر در مناطق مختلف کشور. از سوی دیگر می دانید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده که تمامی نیروهای آمریکایی تا 11 سپتامبر امسال از افغانستان بیرون خواهند شد، اما روزنامه نیویورک تایمز گزارش کرده که ممکن است که همه نیروها تا اواسط ماه جولای یعنی چند هفته دیگر از افغانستان بیرون شوند. آیا طالبان واقعا به برقراری صلح در افغانستان متعهدند؟ اظهارات ملا برادر در مورد حفظ حقوق مردان و زنان چقدر واقع بینانه است و چشمانداز صلح و آتش بس در افغانستان چگونه است؟ در این مورد بحث میکنیم با معصومه امیری فعال حقوق زن از بامیان و دکتر حمید عزیزی کارشناس امور سیاسی. خوش آمدید خانم امیری. اظهارات اخیر ملا برادر شنیدید، برای شما به عنوان یک فعال حقوق زن چقدر اطمینان بخش است وقتی که میشنوید که طالبان متعهدند به حفظ حقوق مردان و زنان؟
من تمام گپایی که ملا برادر گفتم، من این گپایی را واقع بینانه نمیدونم. اگر واقعا اینا به این موضوع اعتقاد دارن، احترام دارن، خب بیاین همه گپشون را به هم ثابت بکنن. زنان افغانستان دوره سیاه طالبان هنوز از یادشان نبرده که 30 بستر زنان آوردن. این گروهی بود، گروه تروریستی بود که تمام زنان از حقوق اولیهشان در دوره حاکمیت خودشان محروم ساخت. خانم ها بیرون کار نمیتانستن، آموزش و تعلیم و تربیت نمیدیدن. کوچکترین حقوق اولیه اونها را اونا گروه طالبان از اونا گرفته بود و حالی که ادعا دارن ما حقوق شهروندی را احترام می‌داریم و خصوصا حقوق زنان به رسمیت می‌شناسیم بر مبنای اسلامی، چرا هیچ زنی در گروه طالبان در تیم مذاکره کننده وجود ندارد؟ اگر واقعا اینا ادعا دارند که ما حقوق زنان رعایت می‌کنیم، حداقل یک خانم با عنوان تیم مذاکره کننده همراه خودشان در گروهشان می‌داشت. خیر، اونها فقط می‌خوان که زنان در چارچوب یا در چاردیواری خانه باشند. اونا هیچ عقیدهشان، باورشان نسبت به خانوم ها تغییر نکرده.
خانم امیری، تشکر از این اظهارات شما. اما طالبان اخیراً گفتن که تغییر کردن. قبلا هم گفتن که در چارچوب عنعنات افغانستان و دین اسلام حقوق زنان را حفظ خواهند کرد. اما برخی از زنان میگن که این اظهارات و توضیح بیشتر نیاز داره. شما چی فکر میکنید؟ چقدر قناعت بخش است این اظهارات براتون به عنوان یک فعال حقوق زن؟
دقیقا همین سوال به ذهن تمام زنهای افغانستان آمده. اینا که ادعا میکنن بر اسلام ما حقوق اینا رو میپذیریم، خی حالی که ما حکومت اسلامی نداریم، خی حکومت چی داریم؟ حالی ما حکومت ما قانون اساسی ما برگرفته از اسلام است، چارچوب قوانین اسلام به او رعایت شده. ولی اینا ادعا میکنن ما حقوق زنان رو بر مبنای اسلام قبول داریم، گپشون در تناقض است. اینا فقط ادعا دارن، فقط در حدی هست که میخوان حمایت مردم به خودشان جلب بکنن. اگر نه تمام صحبت ها و گپای اونا یک نوع خواب زدن به چشم مردم است. دیگه هیچ چیز، اونا هیچ باوری به حقوق زن ندارن. اگر میداشتن حداقل همین موضوع رو در عملشون ثابت.
با شما بیشتر صحبت میکنیم در این برنامه. دکتر عزیزی، شما هم خوش آمدین. رئیس دفتر طالبان در قطر در بخش از مطلب تازه‌ش گفته که این گروه به برقراری صلح متعهد است در افغانستان. در حال صحبت از صلح میشه که جنگ شدیدتر شده در مناطق مختلف افغانستان. می لازم که صحبت میکنیم، خبرهای میرسه از سقوط برخی از ولسوالی‌ها به دست طالبان. به نظر شما طالبان چقدر به برقراری صلح در افغانستان تمایل دارند؟
من فکر میکنم نوشته آقای مولا برادر در حال حاضر با وجود خوشبینی هایی که در موردش وجود داره، با وجود از این که متن نامه میرسانه که طالبها حساسیت های منطقوی و بین المللی درک کردن، واقعیت های داخل افغانستان را تا حدی درک کردن و امروز حتی مجبور هستن، اگر بدبینانه هم به قضیه نگاه بکنیم، ای که اونها از الفاظ و جملات و مسائلی که امروز دیگه به عنوان حالا حداقل شعار که اشاره کردم در سر زبانهای مردم افغانستان هست، طالبها دیگه نمیتونن از اونها چشم پوشی بکنن و به او توجه میکنن. اما در مجموع اگر حرف آخر رو بخوایم در اول بزنیم، نامه آقای ملا برادر یا متن منتشر شده از طرف آقای برادر در این شرایط فعلی رو من استراتژی چوب و چماق یا کروت اند استیک میدونم. اونها در میدانهای جنگ بسیار شدیدتر و جدیتر کار را پیش میبرن، اما به منظور کم کردن حساسیت های سیاسی و حساسیت های جهانی در مقابل خودشان میان یک چنین نامه امیدوار کننده ای را منتشر میکنن که بتونه فضا را تا اندازه ای بر از اونها تلطیف بکنه. یک استراتژی است، چماق و هویج که برش اصطلاحا میگن، یک استراتژی است که همزمان شما خوف و رجا را هر دو را به کار میگیرین تا اینکه بتونین فضا را برای خودتان تلطیف بکنین. واقعیت مسئله ای هست که طالب ها در حال حاضر در موضع برتر دارن به لحاظ توانمندیشان در میدان جنگ و طبیعی است به لحاظ قانون جنگی.
یکی از سوال های اساسی دیگر این است که چرا طالبان آتش بس نمی کنند؟ آتش بس دوامدار، چیزی که خواسته حکومت افغانستان هست، خواسته حامیان بین المللی حکومت هست و همچنان بسیاری از مردم عادی در مناطق مختلف که باشان صحبت می کنیم خواستار آتش بس فوری و دوامدار هستند در افغانستان.
چند دلیل عمده به صورت تیتوار می کنند در این مسئله مهم باشه. اول، طالب با بدعهدی های دولت افغانستان در مقابل سیاسیون متحد خودش و در مقابل پروسه صلح حزب اسلامی غیر قابل اعتماد است دولت افغانستان برای طالب، و به همین خاطر طالب تنها ابزاری که در اختیار داره برای اینکه بتونه به اهدافش دست پیدا بکنه یا به قول خودشان به پایان جنگ به عبارتی برسن، ادامه جنگ است تا دولت افغانستان مجبور بکنن به اینکه پای میز مذاکره بیاد یا به عبارتی امتیاز بده. این یک دلیل. دوم مسئله ای است که دولت افغانستان وقت خوشی کرد ببینید در سال گذشته ای که فصل جنگی بهار و تابستان بود، حضور نیروهای خارجی در افغانستان بود، دولت افغانستان فرصت از دست داد. با وجودی که میفهمیدن که نیروهای خارجی از افغانستان برای وضعیت خراب میشه، اما او وقت از دست دادن و امسال در این فصل جنگی مجبور هستن با یک وضعیت خیلی بدتری با طالبان مواجه شوند. مسئله
سوم، امیجا میخوام یک نکته را یادآوری بکنم جناب عزیزی، که شما میدونید که هیئت حکومت افغانستان رفت به قطر که با طالبان در اونجا دیدار بکنه. در ماه سپتامبر 2020 گفتگوهای بین الافغانی گشوده شد در قطر، چندین دور گفتگو هم صورت گرفت. یعنی چه باید میشد از دید شما؟
به نظر من در 28 فوریه سال گذشته، زمانی که موافقتنامه ایالات متحده آمریکا و طالبان امضا شد، با حضور و وجود نیروهای خارجی در افغانستان، دولت افغانستان باید به عنوان یک برگ برنده از استفاده میکرد. نباید شروع مذاکرات بین الافغانی تا سپتامبر به تأخیر و تعویق میافتاد. باید از این تایم و از این فرصت استفاده صورت میگرفت. و شما میدونین که بر حداقل بر طبق مطالبی که همگی ما شما هم در جریانش هستیم و طرفهای مختلف اظهار نظر میکنن، طالبها 3 روز بعد از امضای موافقتنامه با ایالات متحده آمریکا آماده مذاکره بودند. اما این دولت افغانستان بود که با راه اندازی روی جرگه‌های نمادین و مسائل مختلف و موانع تراشی مختلف تقریبا 8 ماه این پروسه را با تأخیر مواجه کرد. من میگم نباید او تایم و فرصت از دست میرفت. دولت افغانستان به فکر ازی که طالب را یک کمی، چون سالها دولت افغانستان صدا کرده بود که بیاین شما را به صلح دعوت میکنیم، بیاین به صلح، اونا نیامده بودن. حالا که موافقتنامه صلح امضا شد بین ایالات متحده آمریکا و طالب ها و طالبها صدای صلح را بلند کردند، دولت افغانستان تلاش کرد که حالا خود را بی‌میل نشان بده و اظهار نظرهای دولت افغانستان و افراد وابسته به دولتی بود که یک معاهده تحمیلی هست، دولت آمریکا میخواهد به عنوان یک پروژه انتخاباتی از استفاده بکنه و مسائل مختلف دیگر. در این تایم دولت افغانستان وقت را از دست داد و باعث به وجود آمدن چالش‌های بسیار جدی دیگه شد. اما من می‌خوام این نکته را اضافه بکنم که طالب‌ها در حال حاضر با توجه به اینکه در موضع برتر قرار دارند، به نوعی منطقه اونها را به رسمیت شناخته، ایالات متحده آمریکا اونها یک وجهه بسیار قوی داده، خود در موقع و موقف برتر می‌دانند، به همین خاطر تلاش میکنن و احساس میکنن و او احساسی را که به جنگجوهای خود منتقل کرده بودن که ما از طریق جنگ میتونیم پیروز شویم، ما تلفات دادیم، ما چنین چنان کردیم، امروز همو قناعت در ذهن جنگجویانشان است و اینا از او قناعت نمیتونن برگردن، چون رده پایین و او بخش نظامی طالب ها هم معمولا به سیاسیونشان با این دید نگاه میکنن که خب وقتی که فعلا به قول خودشان دشمنشان شکست خورده، دشمنشان ضعیف شده، در موضع ضعف قرار دارد، چرا ما باید موضع جنگی را رها بکنیم و بعد بریم در موضع و موقف سیاسی اونجا بخوایم امتیاز بدیم یا امتیاز کمی را به دست بیاریم؟
خب با توجه به آنچه که شما میگین جناب عزیزی، میدونین که برقراری صلح در کشور مثل افغانستان که درگیر سالها جنگ بوده پیچیده خوانده میشه، عمدتاً به دلیل دخیل بودن ذی‌نفعان مختلف در سطوح مختلف محلی و ملی و منطقوی و بین المللی. شما آیا راه حل مبتنی بر برد را مشاهده میکنین در آینده نزدیک؟ مثلا دو طرف طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان بالاخره به یک راه حل مبتنی بر برد دست بیابند؟
بسیار تشکر. من با این حرف شما موافق هستم که بحران افغانستان یک بحران پیچیده است و رسیدن به صلح هم به او پیچیده است. اما پیچیدگی همونطور که شما اشاره کردین در سطوح مختلف داخلی، منطقه‌ای و بین المللی است. در بعد بین المللی و بعد منطقه‌ای، بعد از امضای موافقتنامه ایالات متحده آمریکا و طالب‌ها و قبل از او با تلاش که ایالات متحده آمریکا انجام داد، حتی رقبا و به عبارت حریف‌های منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا هم با این همراهی خود و حتی سکوت خود نشان دادن. شما دیدین ایالات متحده آمریکا آنقدر نسبت به این مسئله، نسبت به اجماع بین المللی و منطقه‌ای حساس بود که در به عبارت امضای موافقتنامه در دوحه، وقتی که وزیر خارجه تاجیکستان به عنوان کشوری که نقش بسیار حداقلی در قضایای افغانستان داره حضور نداشت، آقای خلیلزاد او زمان به تاجیکستان سفر کرد. پس بود پیچیده اصلی یا قسمت اصلی پیچیدگی با تلاش‌های ایالات متحده آمریکا در دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی اجماعش حاصل شده بود. بعد داخلی هم فقط میمون به دو قسمت کوتاه، دو قسمت خرد. یک قسمت مردم که کاملاً بی‌صلاحیت هستند و صحنه کاملاً کشیده شدند و یک قسمت سیاسیون و دولت افغانستان که متاسفانه بدبازی کردن سیاسیون باعث ازی شد که نظام هم با ضعف مواجه شود و هم فضا به صورت بسیار ناشیانه خراب شود. شما دیدین یک بخشی از سیاسیون در کنفرانس های مسکو و در کنفرانس های مختلف چقدر در مقابل طالب ها به نوعی کوچک رفتار میکردن، چقدر زود از موضع قبلی خود برمیگشتن و به طالب ها چراغ های سبز نشان میدادن. شما دیدین تضادها، تلاش ها و همچنین حرکت های برای امتیازگیری باعث شد که موقف و موضع نظام تضعیف شود. در مورد ازی که فرمودین در آینده آیا چشماندازی مثبتی را ما میتونیم ببینیم یا نه، من فکر میکنم نسبت به پارسال همی وقت ما بسیاری از فرصت ها را از دست دادیم و در حال حاضر شرایط و فضا بسیار در یک وضعیت بدتری قرار گرفته. طالب امسال در موضع نظامی و موقف نظامی بخوایم نخواهیم متاسفانه تکرار میکنم که در موقف برتر هست. اگر سال گذشته ما می آمدیم امیر روند را در پیش می گرفتیم، شاید که طالب در این موقف نمی بود و فضا به یک سمت دیگه پیش می رفت. سال گذشته بحث در مذاکرات این بود که نگم فقه جعفری و فقه حنفی و نگم چطور و چیکار، ولی امروز بحث در سقوط ولسوالی ها و سقوط ولایات و بحث خود موجودیت نظام مطرح است. من فکر می کنم هنوز هم فرصت هایی هست، ولی ما نسبت به پارسال فرصت های کمتری داریم، نسبت به یک ماه بعد فرصت های بیشتری داریم. هر چقدر زودتر که بتانیم تصمیم بگیریم به عنوان سیاسیون داخل افغانستان، حالا انتظاری از جانب طالب هم نداریم به خاطر که گفتیم طالب دو فضاست، به عنوان سیاسیون افغانستان، به عنوان کسایی که دخیل در مسئله هستن، هر چقدر زودتر تصمیم بگیریم فکر میکنم که ضرر کمتری رو خواهد داریم و منفعت بیشتری رو در مجموع به عنوان منافع اولیه افغانستان کسب خواهد کردیم. این که تصمیم چی بگیریم این رو میشه که در ادامه روش صحبت کنیم.
تشکر، حتما صحبت میکنیم، با خانم امیری هم گپ میزنیم بیشتر. تشکر که رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید. ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در قطر به تازگی گفته که این گروه هم به برقراری صلح در افغانستان متعهد است و هم به حفظ حقوق مردان و زنان در افغانستان. ما در این مورد صحبت میکنیم که این نظارات چقدر واقع بینانه است و چشمانداز صلح آتش بس در افغانستان چگونه است. مهمانان ما معصومه امیری فعال حقوق زن از بامیان و دکتر حمید عزیزی کارشناس امور سیاسی استند. برمیگردیم تا لحظات دیگر. ما با برخی از مردم در مناطق مختلف افغانستان هم صحبت کردیم در مورد اظهارات تازه ملا برادر، با کسان هم صحبت کردیم که در مناطق زندگی میکنند که تازه به دست طالبان افتاده. بیاین بشنویم نظریاتشان را و زود برمیگردیم.
صمیم هستم. طالبا طبیعتاً به خاطر حفظ آبروی خود شعارهایی را میتن، ولی عملاً اگر ما ببینیم شما وقتی اونا میگن که حقوق بانوان را رعایت میکنن، ولی بانوان در مناطقی که اونا تحت تسلطشان است نمیتونه به مکتب بره، خودش یک تناقض آشکار است، یک تضاد بسیار آشکار میان حرفهای طالبا و عملکردشان هست.
غلام یکی از باشنده های اناردره، شما دیدی که اناردره زمت تبا و برباد که گرد اناردره بدبخ که مردم اناردره بدبخ که ما میخوای سل در وطن ما بیایه.
یک تن از باشندگان ولسوالی جوین ولایت فرازدم. تا به چی وقت این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد؟ این جنگ چیست؟ جنگ کیست؟ تمام مال بیت المال به آتش کشیده شدن، به غارت برده شدن. میگن صلح میکنیم. صلح چه قسم صلح میکنیم؟ صلح پر از خونریزی. هیچ یک به وعده های خود عمل نکردن.
اگر واقعا اینا همانچه را که میگن برای از او صادقانه عمل بکنن، ما مردم افغانستان امیدواری زیر ازیر داره که صلح تامین شود. در غیر از اون قسمه که قضاها را شاهد هستیم و یه عمل کرد اجراعاتی از اینا در تناقض با گفتار سیاست هایی که برای فعلا اعلام میکنه و در تناقض قرار داره. برای فعلا سیاست از اینا ای است که ما انکشاف میاریم، صلح میاریم، ما رفاه میاریم برای مردم. تا هنوز ما شاهد ایتی قضیه نیستیم، خاطر از این که تا برای فعلا نتیجه جنگ از اینا جز از ویرانی، جز از این که مردم در رقم ماندگی قرار بگیره، دیگه ایتی یک چیزی را ما شاهد نیستیم.
تمنا شمس هستم، 20 ساله باشندی ولایت پروان. طالبان گفتن که اگر ما بیاییم با پیشرفت زنان، دموکراسی و حقوق بشر کاری نداریم. از نظر شخصی من که طالبان به وعده های دروغینی که میدهن هیچگاه جامعه عمل نمی پوشنن و ما در گذشته و فلحال هم شاهد این وعده خلافی هایشان بودیم. شاید در آینده هم باشیم. چه ضمانتی دارم برای این کارشان؟
نظریات برخی از مردم را در مناطق مختلف افغانستان شنیدید. در ماه می خانم امیری اداره های استخباراتی ایالات متحده گزارش کرده بودند که اگر طالبان به قدرت برگردند ممکن است که دستاوردهای زنان در 20 سال گذشته تضعیف شود و به خطر بیفته. شما با عنوان یک فعال حقوق زن در بامیان چقدر نگران هستین؟
همانطور که ما از شهروندان عزیز ما شنیدیم، واقعا وضعیت فعلی افغانستان بسیار نگران کننده است و خصوصا برای ما زنها. ما زنهایی که بعد از این همه مدت تلاش کردیم، دستاورد داشتیم، خود به جای رساندیم، فدای خود، حضور خود، ولی حالی طالبان بیاید و فقط اونها بگوید که بله ما شما را قبول داریم، ما به جایگاه شما کاری نداریم، شما میتونیم مثلا در سرطبات اسلامی و تعلیم و تحصیل خودتان بپردازیم. اما طور که همین خواهر ما گفته کدام تذیر وجود داشت که واقعا اونها پیش پیشرفت زنان نگیرد. این هیچ تضمین وجود ندارد، چون تا زمانی که موضوع مذاکره صلح میان شد، تا زمانی که تلاش بر این شد و افغانستان صلح بیاید، ما از گروه طالبان هیچ چیزی را در عمل ندیدیم که واقعا اونها به حقوق زنان احترام گذاشته باشند. تا جایی که تانستن تخریب کردن، تا جایی که تانستن جلوی پیشرفت زنها را گرفتن، تا جایی که تانستن خانوم هایی که در بخش رسانه بود، تا خانوم هایی که فعال مدنی بود ترور کردن، کشتن. ما فکر میکنم هیچ تضمینی وجود نداره که ما زنهای افغانستان بتانیم دستاوردهای خود ما را حفظ بکنیم و بتانیم در جایگاهی که فعلا یا در موقعی که فعلا هستیم ما بود. و بامیان هم استثناء از دیگه ولایت افغانستان نیست. حالی ما میبینیم فعلا بیشترین ولسوالی های ولایت های افغانستان هر روز بیشتر تحت تصرف طالبان در میاید. ما از دایکنده خبر داریم که خانه هایشان را در داده، خانوم ها آواره شدند، مردها آواره شدند، چیزی برای اونها نمانده. و حالی زنایی که تلاش کردن، خصوصا ولایت بامیان که به عنوان یک سمبولی بود که از ولایت بود که در اون سول بود، سمبول نماد فعالیت های مدنی بود، خصوصا حضور بیشتر زنای بامیان و اولین والی زن ما با بامیان داشتیم، متاسفانه ما زنای بامیان نگران هستیم.
خانم امیری، در میان این همه نگرانی و مشکل و خطر که وجود داره و شما هم توضیح دادین، چه فرصت هایی رو شما میبینین؟
به گفته دکتر صد که گفتن فرصت ها رو ما از دست دادیم. بیشترین فرصت هایی که داشتیم که ما شاید وضعیت افغانستان بهتر از این میتونستی داشته باشیم از دست دادیم، ولی هنوز هم فرصت داریم که اگر خدایی نکرده این فرصت از دست بدیم، شاید در یک ماه دیگه ما وضعیت افغانستان رو بهتر از دست بدیم. حداقل بیاین همین دو طرفی که تیم مذاکره کننده از چه حکومت افغانستان چه طالبان، اینا بیاین همین مذاکرات صلح شدت ببخشن، واقعا به فکر مردم بیچاره باشن و خواسته های مردم توجه بکنن. من نمیفهمم اینا چی میکنن رفتن به اون دیگه میگن ما مذاکره میکنیم. حداقل یک نتیجه رو ما به افغانستان ببینیم از مذاکره اینا. ولی هر روز وضعیت خراب شده روان هست، هر روز ما قربانی را در روان هستیم، هر روز خانواده ها متضرر شده روان است. خب بیاید از این فرصت استفاده کنند، بیاید همین صلحی که گفته بودن به افغانستان برقرار بکنند، بیاید همین مردم بیچاره را از بدبختی نجات بدن. حداقل به خاص مردم که گفته بودن ما صلح میخواییم و تیم مذاکره کنندگان هر دو طرف گفته بود ما صلح میاریم، خب حداقل به همین موضوع یک جامعه عمل بپوشانند.
تشکر. در چند دقیقه دیگر که مانده به پایان این بحث بیاین در مورد چشمانداز صلح و آتش بس مقدار بیشتر صحبت کنین. دکتر عزیزی، در چند هفته آینده چی فکر میکنین؟ آیا با پایان یافتن جنگ ایالات متحده در افغانستان جنگ بین نیروهای افغان و طالبان هم به پایان خواهد رسید؟ کوتاه لطفاً.
بسیار تشکر. اول مسئله یک چند لفظی است که بسیار خطرناک است. بحث بازگشت طالبان به قدرت تا شریک شدن طالبان به قدرت بسیار مسائل متفاوتی است که اونها وقتی که ابراز نگرانی میکنن از بازگشت طالبان به قدرت، من فکر میکنم معنایشی است که خدای نکرده ممکن است سال 1371 یا 1372 در افغانستان تکرار شد. من فکر میکنم در طی روزهای آینده، حتی اقل یک ماه، یک ماه و نیم آینده، وضعیت روز به روز وخیمتر و بدتر خواهد شد. شاید سکوت ولسوالی های بیشتری خواهد بودیم، حتی ممکن است که ولایات بیشتری 3-4-5 ولایت ممکن است که سقوط بکنه و در نهایت این سقوط ها باعث ازی شود که دولت افغانستان به نوعی حداقل تلاش بکنه برای که یک انسجام را در داخل محوطه نظام به وجود بیاره. در او صورت پس دوباره دولت کمی قدرت خواهد گرفت، با شروع فصل غیر جنگی دولت کمی قدرتش افزایش پیدا خواهد کرد و جنگ در یک حالت موازنه خود به پیش خواهد رفت. یعنی زد و خورد همچنان دیگه در مناطق خرد و کوچک، دست به دست شدن مناطق خرد و کوچک ادامه پیدا خواهد کرد. ولی پیش بینی من این است که در طی یک ماه آینده، یک و نیم ماه آینده، همچنان روند بردهای طالبان ادامه پیدا میکنه و این باعث انسجام در داخل دولت میشه و دولت هم پس دوباره کمی قدرت قوت میگیره و یک توازن در میدان جنگ ممکن است که ایجاد شود.
تشکر از نظر شما. خانم امیری، چقدر امیدوار هستین که آتش بس دائمی برقرار شود که زنان هم بتوانند حقوق اساسیشان را حفظ و تقویت بکنن؟ کمتر از یک دقیقه دیگه داریم.
به نظر من اگر ما زودتر اقدام نکنیم، حکومت زودتر اقدام نکنه و وضعیت امنیتی به همین منوال باشد، دست پیدا کردن ما و یک صلح دائمی و پایدار و سرسازنی و این زودی که تو نمیتونم که امتحان.
تشکر از نظر شما. هم فرصت را که برای بحث داشتیم در اینجا به پایانش میرسه. بسیار زیاد تشکر از هر دوی شما، معصومه امیری فعال حقوق زن از بامیان و دکتر امید عزیزی کارشناس امور سیاسی که در این بحث رادیو آزادی اشتراک کردید. من مصطفی صدیقی هم با شما خداحافظی میکنم. شما میتونین که برنامه های رادیو آزادی را تا هفت شام روی همین امواج بشنوید. خدا حافظتان.
ستاره های شهری ما گم شده، ای وای غریبی شهر و ملکی مردم شده، ای وای گل های خانه بی تبسم شده، ای وای ستاره های شهری ما گم شده، ما آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدن باغ است، دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است. حاجتی گفتن نداره این همه دردی من و تو، مثل نقشی روی آب است کرد و ناکردی من و تو، پیش رو درهایی بسته پشت سر پلها شکسته، و کجا روم خدایا خستم من خیلی خسته، ستاره های شهری ما گم شده، ای وای غریبی شهر و ملکی مردم شده، ای وای گل های خانه بی تبسم شده، ای وای ستاره های شهری ما گم شده ما، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکی ولی با هست، دل یادم داغ داغ